بسم الله الرحمن الرحیم. در بررسی نامه‌های امام حسین علیه السلام تا آنجا که مربوط به حرکت ایشان به عراق و سرانجام شهادت ایشان و یارانشون هست، سومین نامه، نامه نخستی هست که ایشان از مکه به کوفیان نوشتند. البته ایشان نامه دومی هم دارند که در میانه راه نوشتند و خب قابل بررسی هست، ولی پیش از پرداختن به نامه نخست و مهم امام حسین به مردم کوفه که از مکه فرستادند، به عنوان مقدمه عرض میکنم که امام حسین علیه السلام هنگامی که میخواستند از مدینه خارج بشوند، خروجی شبانه، وصیت‌نامه ای نیز برای برادر خودشون جناب محمد ابن حنفیه نگاشتند که چون عنوان وصیت‌نامه دارد، بنده در ردیف و در شمار نامه‌های حضرت نیاوردم، ولی وصیت‌نامه ای هست مرتبط با حرکت امام حسین علیه السلام، هم از نظر موقعیت زمانی که ایشان این وصیت‌نامه رو نوشتند و هم به خاطر محتوای وصیت‌نامه که افزون بر شهادت دادن به عقاید دینی، به توحید، به نبوت، به حقانیت قرآن، به حق بودن بهشت و جهنم و حق بودن برپایی قیامت که هیچ تردیدی در اون نیست و حق بودن رستاخیزی که همه در طی اون از قبرها برمیخیزند برای حسابرسی، غیر از این بخش که در ابتدای وصیت‌نامه‌شون آمده، بقیه وصیت‌نامه به خوبی نشان دهنده هدف امام حسین علیه السلام از آغاز این حرکت می باشد. بنابراین اگر به اعتبار نامه‌های حضرت بخوام بررسی بکنیم، خب این عنوان نامه ندارد، نوشته حضرت به عنوان وصیت‌نامه هست، ولی وصیت‌نامه است که در اون موقعیت برای بیان علت و انگیزه حرکت خودشون نوشتن و این از این نظر قابل بررسی هست. من هم اینجا قبل از اینکه نخستین نامه حضرت به کوفیان رو توضیح بدم، یک اشاره به محتوای این وصیت‌نامه میکنم. حضرت بعد از بسم الله الرحمن الرحیم تصریح کردند که این اون چیزی هست که به عنوان وصیت حسین ابن علی ابن ابی طالب به برادرش محمد المعروف به الحنفیه که معروف به حنفیه هست می نویسد، وصیت میکند، وصیت میکند که ان الحسین یشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، حسین شهادت به یگانگی خدای تبارک و تعالی میدهد، خدای واحد تنهای بیشریکی که جز او خدایی نیست، و همچنین شهادت می‌دهد به این که محمد بنده و فرستاده خداوند است. بنده ای که جاء بالحق من عند الحق با حق آمد، از پیشگاه حق آمد و حق را آورد، سخن خدا را آورد، قرآن را آورد. و این که ان الجنة و النار حق، بهشت و جهنم حق است، و ان الساعت آتیت لا ریب فیها، و قیامت شدنی است، بی تردید قیامت در پیش است، و خداوند یبعث من فی القبور، خداوند همه کسانی که در قبرها هستن اونها رو در روز قیامت برخواهد انگیخت و از قبرها بیرون خواهد آورد. این اجمالی از معتقدات ابی عبدالله الحسین که در آغاز وصیت‌نامه خودشون به رسم وصیت‌نامه نویسی و ظاهراً با این انگیزه که کسی فردا نتواند او را متهم بکند، ایشان را متهم بکند به بی ایمانی و خروج از دین و بی اعتقادی به اصول اعتقادات. اما اون بخشی که مستقیما مربوط به حرکت ایشون می شود همین جملات معروفی هست که بارها بیان شده و این جملات رو حضرت در همین وصیت‌نامه نوشتن، و اون این که افزودن و انی لم اخرج عشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالما، من اینک که حرکت میکنم خارج میشه از این شهر و به تعبیر دیگر خروج میکنم، و به هر حال به عنوان مقابله و مخالفت با دستگاه بنی امیه و یزید و بیعت تحمیلی این حرکت رو آغاز میکنم و در مدینه نمیمانم، این هدف من، خروج من، انگیزش، خواستگاهش از باب خوشگذرانی و زیاده طلبی و دنیا طلبی و دنبال هوا و هوس بودن نیست. من در پی فساد و تباهی نیستم، من مفسد نیستم، من ستمکار نیستم. چنین نیست که بخوام پا روی حقی بگذارم و ستمی در حق دیگران روا بدارم. به مسئولیت خودم، به وظیفه خودم در برابر حکومت وقت عمل نکنم و به عنوان یک عنصر دنیا طلب، رفاه طلب و پیگیر عیش و نوش و خوشگذرانی و از سر بطالت و از سر سیری و از سر خوشگذرانی حرکت خودم رو آغاز کرده باشم، در پی ایجاد فساد و تباهی در جامعه باشم، نه، بلکه درست به عکس. و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدید، من خروجم، بیرون رفتنم به هدف اصلاحگری است، من اصلاحگرم در امت من به واسطه حکمرانی حاکمان ناشایست، به واسطه سیاست‌های غلط و رفتارهای جائرانه و تبعیض آمیز بنی امیه در حکومت، در امت جدم فساد و تباهی حاکم شده است و رواج یافته، ظلم و استبداد و تبعیض طبقاتی و جنایت و حق‌کشی در امت جد من رواج پیدا کرده. من میخوام اصلاح بکنم این امت را، امت جدم را. و بعد اضافه کردن من میخوام امر به معروف بکنم، از منکر باز بدارم و اسیر به سیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، من میخوام به شیوه جدم به روش پدرم علی ابن ابی طالب حرکت بکنم. من پایبند روش پیامبر هستم، حرکت پیامبر و روش و حرکت پدرم علی. من هدفم این است. در این راه همان قبلنی به قبول الحق فالله اولا بالحق، هر کس بپذیرد مرا به پذیرش حق و بر اساس حق، خب خداوند اولای بالحق است که انسان پیرو حق خداوندی باشد، پیرو منطق الهی باشد، پیرو فرمان الله تبارک و تعالی باشد. در واقع کسی که بپذیرد مرا و تبعیت بکنه، پیروی بکنه، این منطق مرا، این راه مرا بپذیرد و با من همراهی بکند، من راهی جز راه خداوند تبارک و تعالی ندارم. و من رد علیه هادا، هر کس هم که نپذیرد در برابر من بیستد، مرا تنها بگذارد، من تحمل میکنم، بردباری پیشه میکنم، صبر میکنم تا خداوند میان من و میان این مردم قضاوت کنه، حکم بکنه. حکم بالحق، خداوند حکمش به حق است و هو خیر الحاکمین، که خداوند بهترین حکم کننده است، بهترین حکمران است. و در پایان هم افزودن و هذه وصیتی یا اخی الیک، این وصیت من هست ای برادرم، وصیت من به توست. و ما توفیقی بالله علیه توکلت و الیه انیب. امام پس از این که وصیت نامه خودشون رو برای محمد ابن حنفیه نوشتند، با شتابی که داشتند شبانه برای این که حکومت وقت هم نتواند متوجه نشود و از حرکت ایشان جلوگیری نکند، شبانه دو روز مونده به پایان ماه رجب سال 60 حرکت کردند. اون گونه که در منابع اومده 3 روز از شعبان گذشته بود که وارد مکه شدند، که اگر این تاریخ درست باشد، یعنی در کمتر از 1 هفته 5 یا 6 روز خود را به مکه رسونده باشن، با اون مسافتی که بیش از 400 کیلومتر هست، معلوم میشه که بسیار با سرعت و با شتاب حضرت میرفتن، منزل به منزل نبوده، لابد هر روز حداقل 2 منزل رو باید طی میکردن. خب ایشون طبق یک نقل 3 روز گذشته از ماه شعبان سال 60 وارد مکه شدند و با توجه به این که روز 8 ماه ذی‌الحجه از مکه خارج شدند، در واقع اگر بخوایم طبق این تاریخ دقیقاً بیان بکنیم، ایشان 4 ماه و حدود 5 روز در مکه موندند. خب پس از این که در مکه ایشون مقیم شدند، ساکن شدند و خبرها طبعا به اطلاع و به گوش شیعیان و علاقمندان ایشان مخصوصا در عراق می رسید، نامه ها و پیک های فراوانی از عراق و به صورت مشخص از کوفه به مکه روانه شد و با بیانهای مختلف مفاد همه این نامه ها و پیغام ها و پیک ها که بسیار زیاد بود، حالا نامه های فردی بود نامه های جمعی و حالت توماری هم بود و از قشرهای مختلف این بود که درخواست داشتن امام علیه السلام راهی کوفه بشود و اونجا حرکت خودشون رو ادامه بدن. این نخستین نامه حضرت در مکه به کوفیان پس از رسیدن این پیام های مختلف و نامه های متعدد و بلکه بیشماری بودش که از کوفه رسید. بنابراین این نامه حضرت در واقع در پاسخ به نامه های کوفیان بود و به صورت روشن اگر بخوام از میان اون نامه ها اشاره داشته باشیم، در پاسخ به نامه سران شیعه در کوفه مانند جناب سلیمان ابن سرد خزائی، مسیب ابن نجیه، رفاعت ابن شداد و شخصیت شناخته شده و عاقبت به خیری جناب حبیب ابن مظاهر یا دقیق ترش مظاهر یا مظهر بود و همچنین سایر شیعیان و افراد دیگه‌ای که طی یک جلسه‌ای که در کوفه طی یک گرد همایی تشکیل داده بودند در اون جلسه موضوع رو مطرح کرده بودند، این نامه نوشته شد و در اواخر ماه شعبان این نامه نوشته شد، توسط دو نفر فرستادن که با سرعت بدون هیچ مکسی در راه خودشون رو به مکه برسانن و این نامه رو به دست امام حسین علیه السلام برسونن و این پیک اونگونه که در تاریخ آمده در تاریخ دهم ماه رمضان به دست امام علیه السلام رسید. یعنی اگر اواخر ماه رمضان، ماه شعبان رو مثلا 4-5 روز پایانی ماه شعبان این نامه رو نوشته باشن، حدود 2 هفته طول کشید تا این نامه به دست امام علیه السلام برسه. نامه های دیگری هم که عرض کنم توسط قیس ابن مسهر سیداوی هم خود ایشان یک نامه ای رو حامل بود به همراه 2 نفر دیگه از افراد که نامشون در تاریخ ذکر شده و هم این در واقع نامه بود که خود اینها تهیه کرده بودند. حدود 50 تا نامه دیگه هم از دیگران بود که قیس و همراهانش برای امام بردن، نامه هایی که از 1 نفر، 2 نفر، 3 نفر، چند نفر اینها امضا کرده بودند و درخواست داشتن. البته برخی فرصت طلبان هم مثل شبس ابن ربعی و دوستانش هم اونها هم با ادبیات خودشون با این تعبیر که به هر حال وقت چیدن میوه ها رسیده به امام نامه نوشتن و درخواست حضور ایشون در کوفه رو کردند. خب چنین افرادی هم بودن در میان مجموعه نامه های و افراد بسیاری که درخواست حضور امام رو داشتند. مجموعه های متعدد دیگری از نامه ها اومده که در منابع تاریخی موجود هست و نیازی به ذکر اونها نیست. محتوای اون نامه ها هم حالا با بیان های مختلف اینه که حضرت رو تشویق میکردن، ترغیب میکردن، اعلان آمادگی میکردن. در برخی از این نامه ها با این تعبیر که مثلا 100,000 شمشیر زن یا 100,000 یاور در رکاب شما اینجا هستند و آماده همراهی با شما هستند دعوت میکردن از حضرت، چون جمعیت کوفه در اون زمان حدود 100 تا 120 هزار نفر بود. در دوره خلیفه دوم همین مقدار جمعیت داشت، اگر بعدها افزوده شده باشد خب طبعا اینها هم با یک برآوردی که میکردند چنین میخواستن اطمینان خاطری به امام حسین بدن، لذا برخیشون حداقل در 2 تا از نامه ها تعبیر 100,000 نفر آمده است. خود امام حسین علیه السلام هم در نامه‌ای که الان متنش رو من میخونم. به آخرین نفراتی که نامه های کوفیان رو برای ایشان آوردند اشاره کرده. بعد از اینکه اون آخرین نامه ها رو حضرت دریافت کرد، دیگه تصمیم گرفت که جناب مسلم ابن عقیل پسر عموی خودش را به عنوان پیک ویژه، نماینده تام الاختیار، نماینده خودش به کوفه بفرستد تا او اوضاع رو عرض کنم که بررسی بکند و اگر شرایط رو مساعد دید و موافق محتوای نامه ها دید، خب به اطلاع ایشون برسونه. همراه جناب مسلم نامه‌ای برای مردم کوفه نوشت. اون نامه متنش اونگونه که در تاریخ طبری آمده این هست. البته نقل های دیگری هم دارد، برخیش مختصرتر هست و خب طبیعی هستش که چون نقل به معنا می کردن برخی از مورخین، در این نقل های خودشون گاهی به محتوای اصلی اشاره کردن و به هر حال کم و زیاد شده. من نامه رو بر اساس نقل تاریخ طبری که در میان این منابع به هر حال از یک اعتبار نسبی و قابل توجهی برخوردار هست و این نامه نقلش مفصل تر از نقل های دیگر هست، این رو من بازگو میکنم. این نامه نامه مهمی هست برای اینکه در مقطعی نوشته شده که امام حسین علیه السلام پس از اون همه درخواستی که ازشون شد تصمیم گرفت جناب مسلم رو بفرستد و اشاره به محتوای همه اون نامه ها در نامه خودشون بکند و خب این مقطع مهمی بودش. متن نامه حضرت بعد از این که نام خدای تبارک و تعالی رو آوردن با بسم الله الرحمن الرحیم شروع می شود به عنوان نامه از حسین ابن علی الى الملأ من المؤمنین والمسلمین، به جمعیت مؤمنین و مسلمین. مخاطب نامه را جماعت مؤمنان و مسلمان در کوفه قرار داد. بعد فرمود اما بعد، فان هانئا و سعیدا قدما علی بکتبکم. هانی و سعید که آخرین پیک های اعزامی از کوفه به مکه بودند، حضرت اینجا اشاره به نامشون میکنه که اینها نامه های شما رو برای من آوردند و این دو آخرین نفراتی بودند که نامه های شما رو به من رسوندند. یعنی بعد از اینکه حضرت این بخش از نامه ها رو، این دست از نامه ها رو از هانی و سعید دریافت کرد، این نامه رو در پاسخ نوشت و تصمیم به اعزام مسلم گرفت. وقد فهمت کل الذی اقتصصتم و ذکرتم. من اون چرا که مورد نظر شما بود و در نامه هاتون ذکر کردید، بازگو کردید، گزارش کردید، همه اون رو فهمیدم، متوجه شدم و میدانم که شما چه میخواهید. و مقالت و جل کن، حرف همه شما اینه، یعنی جمع‌بندی کل نامه هایی که برای من فرستادید و پیام های شفاهی که فرستادید اینه، محتوای کلی اون نامه. انه لیس علینا امامون، شما حرفتون اینه که ما امام و پیشوایی نداریم. فاقبل لعل الله ان یجمعنا بک علی الهدى والحق، شما خواستتون اینه در این نامه که فاقبل، رو بیاور، حرکت کن، بیا طرف ما، بیا عراق، که به این امید که خداوند به واسطه تو ما را بر گرد هدایت و حق گرد آورد. مقالت و جلکم، سخن همه حرف همه شماها این است که پیشوا ندارید و من بیام که رهبری کنم، امامت کنم، هدایت بکنم شما رو به هدایت الهی و به حق. اما وقد بعثت الیکم اخی و ابن عمی و ثقتی من اهلی، خب من در این مرحله برادرم و پسر عمویم و اون کسی که در از میان اهل بیتم کاملا مورد اعتماد من هست، فرد ثقه من هست، این رو به سوی شما فرستادم، میفرستم و به او گفتم و امرتو ان یکتب الی به حالکم، گزارش وضع شما را و گزارش امرکم کار شما رو و گزارش رأیکم یعنی نظر شما رو به من بده، برای من به خوبی بنویسد که شما در چه وضعیتی هستید، کارتون چیه و چه نظری دارید، نظر واقعیتون چیه. اگر به من نوشت که قد اجمع یا اجمع رأی و ملائکم، اگر به من نوشت که نظر توده شما همه مردم، نظر اون جمعیت اصلی شما همه شما این هست و نظر ذوی الفضل و الهجا منکم، نظر انسانهای نخبه شما، صاحبان فضیلت، صاحبان خرد، نظر چیز فهمهاتون، اونایی که اهل حل و عقد هستن، اونایی که قدرت تصمیم گیری دارن، اونایی که فکر میدن به جامعه و در این امور اهل نظر و تصمیم هستند، نه برخی افرادی که بی حساب و کتاب حرفی میزنن، شعاری میدن و از روی هوا و هوس زودگذرشون، از روی احساسات نسنجیدهشون یک تصمیمی میگیرن و یک حرفی میزنن، نه اونها نه، بلکه اگر اتفاق نظر در میان سران شما، نخبگان شما، صاحبان علم و خرد و فضیلت و دانش شما اگر متفق القول بودن علا مثل ما قدمت علیه بهی رسولکم، مطابق همون چه که نامه های ارسالیتون به من میگه، اگر با هم دیگه سازگار بود، اگر وفق میداد و به هر حال اگر مسلم برای من نوشت که قول و عمل شما یکی هست و صرف دعوتهای خشک و خالی نیست از من و واقعا شما خواهان حضور من هستید و در عمل بر گفته خودتون پایدار و استوار میمانید و قرأت فی کتبکم، مطابق آنچه که در نامه های شما خوندم هستید، عقدم علیکم و شیکن انشاءالله، به خواست خدا به زودی میام پیش شما. خب این گزاره، این خبر رو در تا اینجای نامه حضرت دادن و بعد در تأکید بر درستی خواسته مردم کوفه و در تأکید بر درستی حرکت خودشون این جمله را افزودند. البته این جمله در واقع اشاره‌ای روشن به نامه سران شیعه در کوفه دارد. اونها در نامه‌ای که برای امام حسین علیه السلام نوشته بودند، پس از اجتماعی که در ظاهراً خانه سلیمان ابن سرد خزائی داشتند، یکی از نامه هایی که به حضرت نوشتند این بود که پس از سرانشون رو من نام بردم. بله، در بخشی از نامه سلیمان ابن سرد خزائی و مسیب ابن نجیه و حبیب ابن مظاهر آمده بود که انهو لیس علینا امامون فاقبل لعل الله یجمعنا بک علی الحق، ما پیشوایی نداریم، شما به سوی ما بیا با آن امید که خداوند به واسطه تو ما را بر گرد حق فراهم و گرد آورد. و اشاره کرده بودند که نعمان ابن بشیر هم که حاکم کوفه بود از طرف بنی امیه در قصر دارالاماره هست و این که ما کاری به کار او نداریم، در نماز جمعه او حاضر نمی شویم، همراه او به نماز عیدی نمی رویم و اگر به ما خبر برسد که به طرف ما داری حرکت می کنی و به سوی ما راه افتادی، اصلا نعمان رو از شهر ما بیرون می بریم و او رو می فرستیمش به شام. خب این بخشی از محتوای نامه کوفیان بود. حالا امام حسین علیه السلام در این نامه نخستی که به کوفیان و در واقع در پاسخ به کوفیان، نامه های کوفیان نوشتن، از جمله به همین بخش از نامه کوفی سلیمان و دوستانش اشاره میکنند و اون اینه: بعد از این که نوشتم که اگر مسلم به من گزارش کرد که رفتار شما، فکر شما و ایستادگی شما هم و خواست واقعی شما هم مطابق محتوای نامه هاتون هست، من به زودی حرکت خواهم کرد، افزودن فلعمری مل امام الا العامل و بالکتاب و الاخذ و بالقسط و دائن و بالحق و الحابس و نفسه و علا ذات الله. خب اونها درخواست کرده بودن، گفته بودن ما امامی نداریم، پیشوایی نداریم، شما بیا. امام حسین هم در این نامه اشاره به این تعبیر اونها کرد که شما حرفتون اینه که ما امام نداریم و شما بیا. در پایان این نامه امام علیه السلام اشاره به برخی از شرایط و ویژگی های امام جامعه، رهبری جامعه می کند. کسی می تواند در جایگاه امامت و حکومت و رهبری جامعه اسلامی قرار بگیرد که این اوصاف رو داشته باشد. حضرت فرمود به جان خودم سوگند که امام نیست، کسی نمیتواند رهبری جامعه رو، جامعه اسلامی رو بر عهده داشته باشد، در این جایگاه قرار بگیرد. کسی شایستگی دارد که العامل بالکتاب، پایبند به قرآن باشد، به همه احکام قرآن و در چارچوب قرآن عمل بکند، پا رو احکام قرآن نگذارد، دل بخواهی عمل نکند، هر جا که به نفع خودش میبیند بر اون تأکید کند و هر جا که به زیان منافع شخصی و هواهای نفسانی و انگیزه های ریاست طلبانه خودش میبیند اونها رو نادیده بگیرد. کسی میتواند رهبری جامعه و امامت جامعه اسلامی رو داشته باشد که قولش و فعلش، فکرش و ذکرش قرآن باشد، پایبندی به قرآن، نخواسته های نفسانی خود. والآخذ بالقسط، اون کسی که رفتار عادلانه داشته باشد، مسیر عدالت پیشگی رو در پیش بگیرد، فقط منطقش قسط و عدالت باشد، میان مردم عادلانه رفتار بکند، در قضاوتش، در تخصیص بیت المال، در حکمرانیش نه نژاد و نه طبقه و نه خویشاوندی و نه رنگ پوست و نه زبان و نه شهری و نه روستایی اینا هیچ کدوم تعیین کننده نباشد، اصلا دخالت نداشته باشد. الآخذ بالقسط و دائن و بالحق، اون کسی که پایبند به حق باشد، متدین به حق باشد، فقط و فقط بر اساس حق عمل بکند، خودش را وامدار و متدین و بدهکار به حق بداند. والحابس نفسه و علی ذات الله، اون کسی که خودش را، خواسته های خودش را، هواهای درونی خودش را حبس بکند، نگه بدارد، ممانعت بکند، علی ذات الله، اون کسی که خودش را وقف ذات خداوند بکنه، فقط بر مدار خواست الهی حرکت بکند، هیچ چیزی نتواند او را از این که خودش را و حکومتش را و قدرتش را در خدمت خدای تبارک و تعالی و دین خداوند تبارک و تعالی قرار بده، هیچ چیز نتونه مانعش بشود. الهابس نفسه و علی ذات الله، کسی که همه خواسته های درونی خودش را، همه شیفتگی های درونی خودش را، غرایز خودش را، حواس پنجگانه خودش را، قدرت جسمی و قدرت فکری خودش را، همه را وقف خدای تبارک و تعالی بکند، چنین کسی میتواند حاکم اسلامی و امام مسلمین باشد، نه کسی مانند معاویه و نه کسی مانند یزید ابن معاویه که هیچ یک از این شایستگی ها و اوصاف و شرایط رو نداشتن، بلکه رفتارشون، عملشون و گفتارشون علیه همه کسانی بود که خودشون رو پایبند به قرآن می دونستن، پایبند به عدالت می دونستن، پایبند به حق می دونستن، اون کسانی که فقط خدا رو می شناختن و برای خدای تبارک و تعالی کار می کردن. خب این پایان نامه اشاره مختصری به برخی از ویژگی ها، البته اون برخی که ویژگی های اصلی امامت و راهبری جامعه اسلامی هست. خب این نشون میده که امام حسین علیه السلام هدفشون از این حرکت، لااقل اون هدف، اون غایت، اون هدف که میتونست توجیهگر این حرکت باشد پس از دعوتهای بیشمار کوفیان، این بود که تشکیل حکومتی بر حق بدهند و امام علیه السلام در این مرحله این مقدار برای خودشون حجت رو تمام می دونستن که بها بدن به خواسته های مردم کوفه، که بسیاری از اونها از سر صداقت و اخلاص بود و البته افراد متفاوت بودن. خب حضرت در اینجا همون گونه که خواسته کوفیان بود و به روشنی پیدا بود از نامه های متعدد که اونها امام میخوان، حاکم شایسته ای چون امام حسین میخوان، حضرت هم طبق این نامه حرکتش خودشون رو برای رهبری و هدایت سیاسی و امامت اون مردم بدونستن معرفی کردند. و این نکته مهمی هست در تحلیل قیام امام حسین علیه السلام که با چه هدفی صورت گرفته است. این همون نظر فقهی حضرت امام خمینی هست که به صراحت حرکت امام حسین علیه السلام را برای تشکیل حکومت می شمارند. البته در عین این که امام خمینی تأکید دارند و ما هم معتقد هستیم و شواهد متعددی وجود دارد که امام حسین از سرانجام حرکت خودشون هم آگاه بودند و می دانستند که در نهایت به شهادت خودشان و یارانشون خواهد انجامید. اما هنر امام خمینی این بود که بین این دو واقعیت رو توانستن جمع بکنن. از یک طرف حرکت امام حسین علیه السلام برای تشکیل حکومت بود، برای این که به تعبیر امام خمینی حکومت باید به دست کسانی چون امام حسین علیه السلام باشد، و به تعبیر ایشون این یک فخری افتخاری برای شیعه هست که کسی چون امام حسین علیه السلام خودش را در معرض برپایی حکومت قرار بده. البته سرانجام حرکت خودشون را هم می دونستن و حالا در برخی نامه های دیگه این قابل بررسی هست که به خوبی نشون میده امام حسین سرانجام حرکت رو میدونستن. برای این که از همین مکه چنان که خواهیم بیان کرد در نامه‌ای که به بنی هاشم نوشتند به صراحت اونجا بیان فرمودند که هر کس همراه من شود به من بپیوندد به شهادت میرسه. خب این چگونه هست که کسی که میداند به شهادت میرسه سرانجام حرکت در عین حال به خواست مردم کوفه که میگفتن ما پیشوای شایسته‌ای نداریم و اگر بیایی حتی نعمان ابن بشیر رو، نعمان رو که در کوفه هست حاکم هست، او رو بیرونش میکنیم، امام حسین پاسخ مثبت میدهد و هرچه هست سخن از تشکیل حکومت شایسته هست، تشکیل حکمران، راه انداختن حکمرانی و امامت کسی است که چنین اوصافی را داشته باشد. البته در تحلیل اهداف قیام امام حسین علیه السلام یا حرکت امام حسین علیه السلام تحلیل های دیگری هم وجود دارد، هم در فقه هم در بیرون از فقه توسط صاحب نظران و کسانی که صاحب نظر در تاریخ هستند، دیدگاه های وجود دارد و یکسان نیست در میان تحلیل های مختلف فقهی که وجود دارد. 5-6 تحلیل فقهی وجود دارد. بنده هم در گذشته در یک اثری که از بنده منتشر شده با عنوان عاشورا در فقه اون تحلیل های مختلف رو آوردم و از جمله تحلیل قابل توجه حضرت امام خمینی رو که حرکت امام حسین رو برای تشکیل حکومت میدونند، در عین این که ایشون تأکید دارن که امام حسین سرانجام حرکت خودشون رو میدونستند و ویژگی یکی از ویژگی های تحلیل امام خمینی هم این بود که حرکت امام حسین رو قابل تأسی میدونستند و بر اون تأکید داشتند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.